أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذان لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يسمعها أذان والله غني حليم. در کلمه مورد بحث گاهی سوال می شود که این حبه ای که 700 برابر برویاند کجاست؟ عده‌ای هم به این فکر افتادن که در مزارع نمونه عالم بگردن ببینن کدام حبه است و در کدام مزرعه و در کدام تاریخ یکی 700 برابر ثمر داد. غافل از این که در تمثیل همون تشبیه معقول به محسوس معیار است، خواه وجود خارجی داشته باشد خواه وجود خارجی نداشته باشد. گرچه بعضی ها تلاش و کوشش کردن نمونه هایی هم برای این فراهم کردن که احیانا ممکن است یک حبه چند خوشه برویاند و هر خوشه بیش از 100 دانه تحویل بدهد، تا اینجا را هم بشر پیشرفت کرده است و احیانا ممکن است اگر تا کنون نشد در اثر پیشرفت های علم کشاورزی به اینجا برسن. اما چه برسن و چه نرسن خارج از بحث است. بحث در این نیست که در خارج واقعا یک مزرعی هست که یک حبه در اون مزرعه 700 برابر محصول میدهد، بلکه از باب تشبیه معقول به محسوس میفرماید کار خیر شما تا 700 برابر پاداش هم دارد. اگر والله یضاعف لمن یشاء را هم بر این معنا هم کردیم که هر کس مورد مشیت الهی باشد این 700 برابر هم دو برابر می شود، یعنی میشه 1400 برابر، و اون ذیل کریمه که فرمود والله واسع علیم، از وسعت خدای سبحان به هر اندازه که بخواهد به افراد بدهد از 1400 برابر می گذرد، دیگر نباید اون مقدار وسیع را در مزرعه های طبیعی جستجو کرد. از این گونه مسئله ها در قرآن کریم فراوان است و اصولا در لسان ادب تشبیه معقول به محسوس مؤثر است، ولو اون مصداق محسوس فرد مفهوم محسوسی وجود خارجی نداشته باشد. این فقط برای ترسیم عظمت بهره انفاق است. و همونطوری که در خلال بحث ها گذشت معنای انفاق در سبیل الله به 700 برابر میرسد، این نیست که هر کس یک قدم خیری برداشت یا درهمی را در راه خدا داد 700 برابر مال او افزوده می شود، بلکه بهره های معنوی او 700 برابر است. اولا برکات مادی و معنوی که نصیب جامعه می شود 700 برابر یا بیشتر از. ثانیا گاهی هم اموال او افزوده می شود ثالثا، وگرنه این همه خیراتی که ائمه علیهم السلام داشتن، مثلا حضرت امیر سلام الله علیه با تلاش و کوششش یک باغی را احداث کرد در مدینه و این باغ آب نداشت یا کم آب بود، با تلاش و کوششش حضرت اینقدر کندوکاو کرد تا بالاخره آب جوشید. باغبان حضرت میگوید همین که حضرت با کلنگ این سنگ را برداشت و آب جوشید، حضرت هم صیغه وقف را جاری کرد، فرمود هذه صدقتون جاریه. یا ذیل این آیه کریمه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نقل شده است که یک انصاری به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد اکنون که ما به مقام ابرار نمی رسیم مگر اینکه مال محبوب را در راه خدا انفاق کنیم، بهترین مال من همین باغ مشجری است که از خود آب دارد و شما وقتی از بیرون عازم مسجدید گاهی از باغ من عبور میکنید، من این باغ را در اختیار شما قرار دادم. این آیه سوره آل عمران که نازل شد لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اون شخص بهترین مالش همین باغ مشجر بود که درش آب داشت و حضرت وضو می گرفت، این رو تقدیم کرد. دیگر این چنین نبود که کارهای ائمه علیهم السلام
بی اخلاص باشد یا کار اون مرد انصاری بی اخلاص باشد، ولی هرگز در برابر یک باغ دیگه 700 باغ نصیبشون نشد. پس سخن در این نیست که اگر کسی یک درهم داد خدا 700 برابر بر مال او افزوده می کند، بلکه 700 برابر بازده دارد. عده زیادی به او اقتدا می کنند، چون خواه و ناخواه اگر کسی پیش قدم شد دیگران به او تأثیر می کنند. این یک مقدار بازده کار خیر است و خیرش در جامعه می گردد، عده زیادی بهره می برند، این هم محصول کار خیر است. بهره مالی هم گاهی نصیبش می شود. پس این چنین نیست که لسان آیات انفاق ما را به سمت کشش مالی دعوت کند. اونگاه خدا می داند که چه افرادی در انفاق مخلص‌تر بودند، به اونها پاداش بیشتری مرحمت می کند. اما این دو کریمه‌ای که امروز تلاوت شد، معنای ظاهری اونها این است که الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در انفاق همونطوری که ملاحظه فرمودید یه سلسله اموری در حد مبادی مادی یا سوری انفاقن. اونها را قرآن کریم تشریح میکند که شما در هنگام انفاق بهترین مال را انفاق کنید تا در راه خدا مصرف کنید. چیزی که اگر به شما بدهند قبول نمی کنید اون را به دیگری ندهید. من طیبات ما کسبتم اون را انفاق کنید. این بدنه انفاق که چرا و چی را در راه خدا انفاق کنید. اما چجور انفاق کنید؟ البته باید با اخلاص باشد و با من و عزا همراه نباشد. نه منت بنهید نه کسی را برنجانید. اگر منت نهادید صدقاتون را ابطال کردید، چون که در بحث‌های بعدی خواهد آمد که یا ایها الذین آمنون لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، زیرا منت نهادن و اذیت کردن مثل ریاست. یه بحث در اینست که اصل عمل باید اخلاص باشد، خالصا لوجه الله باشد. یکی این که مسیر کارتون حسن فعلی داشته باشد، فی سبیل الله باشد. پس بهترین مال را در راه خدا بدون منت و اذیت و بدون ریا و با اخلاص انجام بدید. خب انسان در حین عمل باید با اخلاص باشد، بعد از عمل دیگر سخن از اخلاص یا ریا مطرح نیست. انسان وقتی عملی را انجام داد بعد از عمل دیگر ریا فرض ندارد. ریای بعد از عمل اون عمل را باطل نمی کند، گرچه خود ریا معصیت کبیر است. اما من و عزا چطور؟ یه وقت انسان به شخصیت حقوقی کمک می کند، مثل این که به کسی احسان می کند. یه وقت به شخصیت حقوقی کمک میکند، مثل این که برای جامعه یک مدرسه میسازد یا درمونگاه میسازد یا پل احداث میکند یا جاده میسازد و ماننده. گاهی کاری میکند که عواطف شخص حقیقی یا حقوقی را میرنجاند، گاهی بر اونها منت مینهد. این منت در حین عمل باعث بی اثر بودن اون عمل است. این هم تا حدود روشن است. اما اگر کسی 10 سال قبل به یک مؤسسه خدمت کرد یا به یک شخصی احسان کرد، اون را به خاطرش سپرده است که در روزی به رخش بکشد، و الان که 10 سال گذشت به اون طرف مورد احسان میگوید مگر من به تو احسان نکردم، یا بعد از 10 سال او را میرنجاند. اول باید فرق من و عزا از هم جدا بشود. ثانیاً آیا مسئله من و عزا که مزاحمن مثل ریاست که مزاحم متصل است، یا مزاحمتش اهم از ریاست چه متصل و چه منفصل؟ در هر دو حال مزاحم است، ولی ریای مزاحم متصل است. این دو قسمت رو قرآن از هم فرق گذاشت. فهمود الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، در حال انفاق کسی بخواهد ریا داشته باشد عمل باطل است. بعد از عمل بخواهد ریا داشته باشد، گرچه ریا معصیت کبیر است ولی آسیبی به عمل نمی رساند. اما در حین انفاق بخواهد من یا عزا داشته باشد، بایه بطلان این عمل است. منت نهادن مثل آن است که به این معناست که بگوید منم که به تو احسان کردم و اگر من نبودم تو در رنج و عذاب بودی و ماننده. اذیت کردن مثل آن است که به او بگوید این احسان را از ما بپذیر و شرت را از ما دفع کن، یا به دیگری بگوید که من به فلان شخص احسان کردم که عاطفه او را پیش دیگران برنجاند، شخصیت او را آسیب برساند. من داخل در عزاست، یعنی عذیت بالقول المطلق شامل منت هم می شود. عذیت گاهی به صورت منت است، گاهی به صورت غیر منت. اگر منت متصل عمل بود، مثل ریا عمل را از بین می برد. اما اگر منت منفصل بود، یعنی 10 سال قبل به کسی احسان کرد، امروز دارد بر او منت می نهد، یا امروز دارد در حضور دیگران عاطفه‌اش را مجروح می کند، اذیت می کند، این چطور؟ در این کریمه فرمود این کار هم عمل را از بین می برد. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، نفرمود ولا یتبعونه بالمن والعزا، فرمود ثم. این ثم کاشف از تراخی و امتداد زمان است، یعنی این حالت اخلاص و ادب المن والعزا را الی یوم الممات دارد. یعنی امسال همین چنین است، آینده هم همین است، 10 سال بعد این طور است، 20 سال بعد این طور است که منت نمی نهد. اگر بعد از 10 سال یا بعد از 20 سال منت نهاد، دیگه ثم لا یتبعون نیست. همون لحظه که انفاق کرد، همون لحظه یا چند مدتی در کنار اون لحظه منت نرهاد، اما ثم لا یتبعون نیست. این ثم که برای تراخی است، گاهی یک فعل از فعل دیگر زمانن فاصله دارد، اینجا میگن ثم. گاهی اون فعل دوام دارد، همچنان برای همیشه میماند، بازم میگن ثم. مثل الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نه یعنی 10 سال قبل گفتن ربنا الله، 10 سال بعد استقامت میکنن، یعنی این ربنا الله گفتنشون همچنان ادامه دارد، قطع نمیشود. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، یعنی گفتن پروردگار ما الله است و روی این همچنان مستقیم بودن و استقامت را همچنان حفظ کرده اند و میکنند، این ثم استقاموا است. این امتداد همون ربنا الله گفتن است، نه اینکه استقامت بعدن باشد و ربنا الله گفتن قبلا باشد و بینشون فاصله باشد که در یه مدتی استقامت نداشتن، این چنین نیست. پس سمه در این گونه از موارد برای بیان امتداد همون فعل قبلی است، نظیر اون چه که ابراهیم سلام الله علیه درباره هدایت الهی فرمود، آیه 99 سوره صافات که وقال انی ذاهب الی ربی سیهدینه، این سین کار همون سمرا می کند که نشانه استمرار هدایت الهی است، یعنی لحظه به لحظه دائما خدا من را هدایت می کند، نه اینکه الان من هجرت می کنم بعدها خدا من را هدایت می کند. این سوف و سین برای استمرار فعل است تا آینده طولانی، نه اینکه هدایت الهی بعدهاست و هجرت من الان است. اینی ذاهبون الی ربی که دائما من رو هدایت می کند. در این گونه از موارد حرف تصویف مثل سین صوفه یاد می شود، یا حرف تراخی مثل سمه یاد می شود و مانندو. بنابراین من و عزا چه متصل و چه منفصل هر دو مزاحمند. ریا غیر از ریای متصل فرض ندارد، چون ریا در حال نیت است، وقتی عمل تمام شد دیگه نیتی در کار نیست. پس اگر کسی بخواهد یکی به 700 برابر برسد، باید تا زنده است سخن از من و عزا نباشد. برای تشویق دیگران او خود اعلم بالمهتدین، این که فهمد والله واسع علیم، به همین مناسبت است. اگر کسی برای تشویق دیگران بگوید خدا را شکر میکنم که این توفیق را داد، این نه تنها بد نیست بلکه حسن است. این که گفتن ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیتا، گاهی کمک های سری اثرش بیش از کمک های نهانی است. در حضور جمع اگر کسی به یک مؤسسه اسلامی خدمت کرد که دیگران هم تشویق میشوند، این نه تنها عیب ندارد بلکه ثواب مضاعف دارد. اما خدا میداند در درون افراد چه خاطره خطور کرده است. یه وقت از انسان برای کمبود اون حقارتش در جمع خدمت میکند، این سودی ندارد. یک وقت اونقدر بزرگوار است که میخواهد عمل او سنت حسنه باشد برای دیگران، اینجا ثواب مضاعف دارد. لذا در قرآن کریم فرمود بعضی از خیرات است که علنش بهتر از سر اوست، بعضی از خیرات است که سرش بهتر از علن است. نه، یعنی اگر چنون چه از همون اول به خاطر سپرده بود که روزی به رخش بکشد، معلوم شد از همون اول فاسد بود. اما اگر نه، بعدن برگشت نزی الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا، اون لحظه موقتش خوب بود، بعد برمیگردد. ولی اگر بخواهد اثر جاودانه داشته باشد، باید ترک من و عزا هم جاودانه باشد. ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا اذن. چه راجب شخصیت حقیقی، چه راجب شخصیت حقوقی. عزیت بالقول المطلق من را هم شامل می شود. من بر موارد گوناگون اطلاق هم می شود. اصولا نعمت را می گویند منت، منتها نه هر نعمتی. اون نعمت عظما که حملش مشکل است، اون را می گویند منت. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. خدای سبحان آفرینش آسمان و زمین را با اینکه نعم الهیان به عنوان منت یاد نکرد. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. اما مسئله ایمان، هدایت ایمانی، مسئله امامت، مسئله نبوت که مطرح است، درباره این سه اصل کلی با منت یاد میکند. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، نه یعنی لسانن امت را ممنون کرد. این که صفت حل به حق است. من الله المؤمنین یعنی انعم علیهم منتا علیمتا لا یتحملها الا المؤمن الخاص. این معنای لقد من الله علی المؤمن است. وگرنه خدای سبحانی که به ما میگوید شما کارتون را با منت همراه نکنید، چون منت اون گیرنده را میرنجاند، خودش هرگز منت نمی نهد، اونم درباره بهترین نعمت. من یعنی انعم بنعمت عظیمه. درباره امامت هم فمود نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. درباره ایمان هم فرمود اینها یمنون علیکن اسلموا قل لا تمنوا علی ایمانکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. گاهی هم یک امر مقتوع را میگوین ممنون، که الا اجرا غیر ممنون، الممنون هو المقتوع. و چیزی که پایدار نیست و قطع می شود و گسستنی است، اون را هم میگوین ممنون. حبل منین در مقابل حبل متین است. تناب مستحکم ناگسستنی را میگوین حبل متین، اون تناب ضعیف گسستنی را میگوین حبل منین. علی حال منت عامل قطع است. منت ننهید و آزار هم نکنید، نه بالقول نه بالفعل. گاه انسان در هنگام عطا و بخشش چهره در هم رو میبرد، با این راه اذیت میکند گیرنده را، یا برای دیگران بازگو میکند گیرنده را اذیت کرده است، یا به او میگوید که از من دیگر دست از سر من بردار، او را اذیت میکند، یا میگوید من به تو بخشیدم، تو را من متنعم کردم. این منت است. هیچ کدام از این امور نباید باشد تا اون صدقه به 700 برابر برسد. و از این جهت که منت زیر پوشش اذیت هست، در آیه دوم همین بخش که خونده شد دیگر سخن از منت نیست، فقط اذیت است. فمود قول معروف و مغفرتون خیر من صدقتن یتبعوها اذن. دیگه نفهمود یتبعوها منن و اذن، چون اذیت بالقول المطلق شامل منت هم می شود. خب ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم. از این که نفرمود لهم اجرهم، بلکه فرمود لهم اجرهم، با این که در بخش های دیگر در همین قسمت از آیات سوره مبارکه بقره می فرماید فلهم اجرهم، نظیر آیه 274 که در پیش داریم، فبود الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیتا فلهم اجرهم. اونجا که با فا خبر یاد می شود، برای آن است که مبتدا معنای شرطی را در ذهن دارد. اگر شرطیت را به مبتدا تضمین کردن، در خبر فا ذکر می شود، وگرنه ذکر نمی شود. حالا چرا گای تضمین می شود و گای تضمین نمی شود که در خبر گای فازک بشود و گای فازک نشود؟ چطور در آیه 274 می فهمد فلهم اجرهم، اینجا می فهمد لهم اجرهم؟ گفتن نکته این است که وقتی مسئله بیان رشد بود، لازم نیست ما بگوییم طلوع شمس سبب روشن شدن زمان است، به پیدایش روز است. وقتی ما این جمله را به صورت شرط و جزا، به صورت سبب و مسبب ذکر می کنیم که دیگران ندانند، ما اگر یک داروی مسلم نباشد که سبب درمان است، به صورت جمله شرطی ذکر می کنیم که اگر این دارو را درست مصرف کردی درمان می شوی. اما آب زلال و گوارا رفع آتش می کند که به صورت جمله شرطی ذکر نمی شود که بگم اگر آب نوشیدی سیر می شوی. خب معلوم است، میگیم آب بخور سیراب میشی، غذا بخور سیر میشی. دیگر به صورت جمله شرطی یک بیان نمیشود اگر نان خوردی سیر میشی، میگیم نان بخور سیر شو. در این کریمه نفرمود به این که اگر انفاق کردی پس برای شما اجر است. روشن هستی؟ به صورت شرط و مشروط، سبب و مسبب لازم نیست یاد بشود. میفرماید انفاق بکن اجر بگیر. دیگر لازم نیست که بفرماید معنای شرطی و سببی را در انفاق تضمین بکنیم تا در جواب حرف فاء ذکر بشود. لذا نفرمود فلهم اجرهم. اما اینکه لهم مقدم شد برای اینکه وقتی نام افراد را ببرند بعد بگویند به نام شما، این تشویق بیشتری است. و از اینکه اندربهم ذکر شده است برای اون روشن بشود که هرچه بگیرن هست، چون ما اندکم ینفد و ما اندالله باقین، اجر شما پیش خداست، این تمام شدنی نیست. این تأیید میکند اون مسئله والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم را که چقدر خدا به انسان میدهد روشن نیست که چقدر میدهد، چون اند اوست، تمام نمیشود، به کسی هم که نمیداند. ما اندکم ینفد اما و ما اندالله باقین. و این کریم صغرای قیاس است و اون آیه سوره نحل کبرای قیاس، یعنی اجر افرادی که فی سبیل الله با اخلاص بی من و عزا انفاق کردن عند رب است و هر چه که عند رب است زوال پذیر نیست. پس اجر این گروه جاودانه است و زوال ناپذیر. نه اون بله اونجا بعد از اینکه مسئله لهم اجرهم رو گذرون، اونگاه ترتیب سبب مسببی را ذکر کردن اب ندارد. اما بعد از اینکه فرمود والله یضاعف لمن یشاء پشت سر هم ذکر کرد، دیگه لازم نیست که بفرماید فلهم اجرهم، چون قبل فرمود به اینکه انفاق باعث اون پاداش سنگین هست. و اما در اونجا قبلش سخن از مصرف خیرات است که خیرات را به کی بدید. بعد فرمود الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم اجرهم. اما اینجا قبلا فرمود به اینکه اگه کسی انفاق کرد 700 برابر میگیرد. بعد دیگه لازم نیست بگوید انفاق سبب پاداش است. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، این در حقیقت برای اون بعد سلبی این قضیه است، یعنی اینها کسانی هستند که هیچ اندوهی به سراغ اینها نخواهد آمد و هیچ ترسی هم بر اینها سایه نمی افکند. خلاصه علیهم نیست، چون عذاب همیشه محیط به معذب خواهد بود، لذا با تعبیر علا یاد شد. فرق خوف و حزن معمولا این است که انسان نسبت به آینده هراسناک است، نسبت به گذشته غمناک. اگر چیزی را در گذشته از دست داد همکنون محزون است، اگر احتمال بدهد چیزی را در آینده از دست بدهد همکنون هراسناک است. فرمود اینا به جای رسیدن که نه در گذشته چیزی را از دست دادن که همکنون غمگین باشن، چون هرچه از اونها رفت پاداش رسیدن، و نه در آینده چیزی از اینها ربوده می شود که همکنون هراسناک باشن. اینا بالقول المطلق به جای رسیدن که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، چون اون چه که مایه درد است و فتنه است مال است. او علاقه اش را از مال کم کرد، به مقدار لازم گرفت، بنابراین او اندوهی ندارد، ترسی هم ندارد. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در قیامت هم اون حدیث صحابان فی مشهد انفسهم خالدون، در روز فزع اکبر که همگان غمگینن، اینا از خوف و فزع محفوظن. اونگاه فرمود قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذن والله غنی حلیم. یک وقت از انسان نمیخواد این توفیق را دریابد، به همون معیار که اگر کسی داشت و سوال کرد گفتن سوال به کف حرام است و این سائل معصیت کار، به همین معیار هم اگر کسی داشت و نداد هم او را هم گفتن یوم یهم علیها فی نار جهنم. اما اگر کسی نخواست احسانی بکند یا نداشت، تکلیف او چیست؟ فرمود اگر کسی توفیق انفاق نصیبش نشد، نه تنها با من و عزا کسی را نرنجاند، بلکه با قول معروف به مغفرت مسئله را ترمیم بکند. اگر نخواست چیزی به سائل بدهد بگوید اعطا کلا، خدا انشاءالله تو را بی نیاز کند. قولی که عقل او را به رسمیت می شناسد، شرع او را به رسمیت می شناسد، این قول معروف است. قولی که عقل او را به رسمیت نمی شناسد، شرع او را به رسمیت نمی شناسد، این نکره است، ناشناس است، از او به منکر یاد می شود. اون سخن، سخنیست معرفه، یعنی پیش عقل و شرع شناخته شده است. این آزرده خاطر کردن فقیر و رنجوندن او یک قولیست نکره، یعنی عقل او را نمی شناسد، شرع او را نمی شناسد، می شود منکر. همود قول معروفان، سخن خوب، سخن شناخته شده، سخن جمیل، سخنیست بر رسمیت شناخته شده است. اگر کسی به سائل بگوید اعطا کلا، خدا تو را بی نیاز کند، خدا خیر به تو بدهد و مانند آن، این قولیست که عقل و شرع او را بر رسمیت میشناسند، این قولیست معروف. اگر سائل در اثر اینکه حرفش سوال است یا ضرورت وادارش کرده است که بد دهنکجی کند، انسان در مقابل او مغفرت کند، عفو کند، صرف نظر کند، پس او را با قول معروف رد کند، پس هیئه او را با مغفرت ترمیم کند. این بهتر از صدقه است که یتبعها عذاب. قول معروفان و مغفرتان خیر من صدقه یتبعها اذن. دیگه نفهمید یتبعها من او اذن، چون عذاب القول المطلق من را هم شامل می شود. اگر کسی بخواهد چیزی به سائل بدهد، بعد برای اینکه او الهاه و اصرار کرد منتی بر او بدهد یا او را برنجاند، این کار را نکند، با سخن نیک او را دفع کند و بدی او را با مغفرت ترمیم کند. در موارد دیگر ملاحظه فرمودید که ادب قرآن کریم این است که به ما فرمود با دشمنان دینی که برخورد کردید بکشید دشمن را از پا در بیاورید، او را از صحنه خارج کنید، اما با مسلمان ها و با برادران ایمانی که برخورد کردید اگر دیدید خصم یک دیگر شدید بکشید دشمنی را از بین ببرید، نه دشمن را. این که گفتن فرمودن لا تستوی الحسنه ولا السیئه ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم، یعنی بدی و خوبی یکسان نیست. اگر از دوستان با ایمان شما کسی نسبت به شما سیئه روا داشت، بدی کرد، شما بد را از بین نبرید، بدی را از بین ببرید. نسبت به دشمنان دین هم بیان است امیر سلام الله علیه است که رد الحجره سجا، سنگ را همون جا که آمد برگردانید، فإن الشر لا یدفعه الا الشر، این چه این نباشد که بیگانه به مرز شما تهاجم کند شما ستم پذیر باشید. این نسبت به دشمن، رد الحجره سجا فإن الشر لا یدفعه الا الشر. اما نسبت به داخله حوزه اسلامی فرمودن به این که بدی و خوبی یکسان نیستن، شما بدی را با خوبی دفع کنید نه بدی را با بدی، دشمنی را دفع کنید نه دشمن را. در اینجا هم فرمود اگر کسی در هنگام سوال چیزی از شما خواست شما را رنجوند، شما با مغفرت اون رنجش را جبران کنید. قول معروف و مغفرتون خیر من صدقه یتبعها اذن. چرا؟ برای اینکه والله غنیون. چرا؟ برای اینکه حلیمون. چون او غنی است، شما بکوشید صفت غنا را در خود احیا کنید، تخلق و اخلاق الله. چون او حلیم است، بکوشید حلم و بردباری را در خود احیا کنید. بردبار به انسانی میگویند که این بار سنگین اهانت را بکشد. بالاخره باری است رو دوش آدم، اگر به انسان توهین شد باری است، خیلی سخت است. خیلی ها اون تحمل را ندارن که این بار را به مقصد ببرن، فورا رو دوش طرف میگذارن. فرمودن نه، این بار را به مقصد برسانید، این بار رو ببرید، این بار سنگینی است، تحمل کنید. البته فقرای حرفه‌ای را گفتن به عنوان نهی از منکر باید اونها را روشن کرد، هدایت کرد، مثل سایر منکراتی که باید برطرف بشود. اما اگر یک کسی در اثر ضرورت شما را رنجون، شما به عنوان این که خدا حلیم است، شما بنده خدای حلیمید، با مغفرت برخوردار کنید. هر اسمی از اسماء حسنای خدا چه در ذیل آیه ذکر می شود سند مضمون اون آیه است. در بعض موارد می فهمد خدا قدیر است، چون آیه در محتوای آیه قدرت است. در بعضی از جهات سخن از واسع و علیم است مثل آیه قبلی، در اینجا سخن از غنا و حلم خداست. از این جهت که فهمود خدا غنی است، انسان را وادار می کند به بخشش و انسان را وادار می کند به ترک من و عذاب، که شما بر کی دارید منت می نهید؟ خب خدا که بی نیاز است، می تواند به دیگری هم بدهد. شما برای چی منت می دهید یا شخصیت حقیقی و حقوقی را متعظیم می کنید؟ خدا که غنی است، این یک. و چرا بخل می ورزید و صفت الهی پیدا نمی کنید؟ شما غنی باشید، بی نیاز باشید، نه مستغنی. خیلی ها مستغنی هن. استغنا کمال نیست، غنا کمال است. یه وقت انسان فقیر است، یعنی دو تا عدم گرفتارش کرده است. یکی این که محتاج به یک چیزی است، این هم یه امر عدمی است، چون حاجت یه امر عدمی است. دوم این که چیزی که رفع حاجت بکند ندارد، این رو میگن فقیر و محتاج، که با این دو عدم به سر میبرد. یه وقت است با یک عدم به سر میبرد، محتاج هست و چیزی که حاجت او را رفع بکند دارد، در این حال مستغنی است. مرحله سوم این است که اصلا عدمی به سراغ او نیامد، او بی نیاز است نه محتاج. این که در دعای کمیل میخوانیم و طاعته غنا، نه یعنی طاعته استغنا. روح بی نیازی به انسان میدهد که در برابر هیچ کس خم نمیشود، خلاصه منت این و آن را هم نمی کشد، آزادانه به سر می برد. فرمود خدا غنی است، شما هم غنی باشی. خدا حلیم است، شما هم حلیم باشی. او که نمی گذارد آبرو شما همچه صاف بریزد که او را تامینتون می کند، اما شما بگذارید مظهر اله باشی. او غنی است، شما غنی باشید. او حلیم است، شما حلیم باشی. همان است، چون خدای سبحان در حقیقت عامل بی‌نیازی است و طاعت و غنا همون معنا را می‌رساند. انسان وقتی به یک مبدا ازلی که لله خزائن السماوات و الارض تکیه کرده است، می‌شود بی‌نیاز. او نیازی به چیزی ندارد تا با علل و عوامل اون نیاز را برطرف کند. اضافه فرمود والله غنی حلیم والحمد لله رب العالمین.